بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. یکی از خطبه‌های مشهور در تاریخ اسلام، نه فقط تاریخ تشیع، خطبه‌ای است که بعدها به نام خطبه فدکیه شهرت پیدا کرد. این خطبه همان خطبه‌ای است که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پدر بزرگوارشون که چند روزی نگذشته بود، فدک یکی از هدایایی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به حضرت فاطمه زهرا بخشیده بودند، توسط حزب حاکم مصادره شد و در تصرف اونها در اومد. حضرت برای به بهانه فدک به مسجد پیامبر آمدند و خطبه بسیار بسیار عمیق که مطالب مهمی رو از معارف دین، حقایق دین و جریانهایی که پس از پیامبر داره جوانه میزنه و ایجاد انحراف و شکاف در اون مسیر صحیح هدایت می کند رو در این خطبه حضرت بیان فرمودند. لذا قبل از این که وارد به شرح و بسط خطبه بشیم، من مقدماتی رو ابتدا عرض می کنم. مقدمه اول، چون این خطبه به نام فدکیه مشهور است و پس از قصب فدک این خطبه ایراد شده است، لذا لازم هست راجع به خود فدک یک مقدار صحبت بکنیم. سوالاتی که در مورد فدک هست عبارت هست از این که فدک از جنبه جغرافیایی در کجا واقع شده و حدود و ثغور آن چیست و جریان تاریخی فدک چه می باشه. فدک ملک پیامبر ابتدا بوده و دلائل مالکیت پیامبر بر فدک چیست؟ مورد بعد و سوال بعد این هست که دلائل مالکیت حضرت زهرا بر فدک و انتقال فدک از پیامبر به حضرت زهرا سلام الله علیها چه می باشد؟ و فدک به چه انگیزه و به چه جهتی توسط حزب حاکم مصادره میشه؟ اهل بیت در برابر این مصادره و قصب چه عکس العملی نشون میدن؟ و در پایان، یعنی بحث پایانی ما در مقدمه این هست که فلسفه ایراد این خطبه فدکیه چیست؟ آیا صرفاً فلسفه ایراد خطبه این هست که به خاطر قصب فدک حضرت اومدن این خطبه رو ایراد کردند، یا نه، قصب فدک یک بهانه‌ای بوده که از طریق و رهگذر این بهانه حضرت حقایق مهمی رو به امت اسلامی گوشزد کردند؟ خب اینها مجموعه سوالاتی است که انشاءالله در خلال بحث به پاسخش خواهیم پرداخت. اما سوال اول که فدک از جنبه جغرافیایی در کجا واقع شده؟ فدک در شمال شرقی مدینه هست که طبق گفته یاقوت در معجم البلدان 2 روز راه از مدینه تا فدک هست. اون زمان با شتر و چارپایان مسافرت می کردند. مسافرت اونها هر روز حدود 70 کیلومتر بوده. طبیعتاً وقتی 2 روز فاصله بین دو شهر هست، یعنی فاصله اون دو 140 کیلومتر هست. الان هم فدک امروز در واقع با مدینه 140 کیلومتر فاصله داره، شمال شرقی مدینه در فاصله 140 کیلومتری واقع شده. در حال حاضر به این منطقه فدک در عربستان امروز حائط میگن. حائط به معنای دیوار هست، چون اطراف این شهر دیوارهایی رو قرار دادن که از هجوم راهزنها و اشرار جلوگیری کنه به اون مزارع و باغات. و منتها خود اهالی اونجا به این شهر همون وادی فاطمه یا وادی فدک اسم میبرن، ولی از جهت در واقع شهرسازی در ورودی شهر کلمه حائط نوشته شده، در ذیلش هم کلمه فدک اومده. در این منطقه فدک هم مسجدی است به نام مسجد فاطمه سلام الله علیها، که البته مسجد خیلی مورد بی‌توجهی قرار گرفته و اون گونه که باید رسیدگی نشده، به نام بساتین فاطمه. باز جاهایی هست که بستانها و باغهایی هست که به نام حضرت فاطمه هست، عیون فاطمه، چشمه هایی هست که به نام باز حضرت هست، که اینا همه نشانه هایی است که اینها مربوط به حضرت زهرا بوده و این نام بالاخره باقی مونده ولو غصب شده. و البته این چشمه ها غالبا خشکیده، فقط یک چشمه از اون گویا باقی هست. به هر صورت وضعیت جغرافیایی فدک این گونه هستش که یک منطقه است در شمال شرقی مدینه. منطقه‌ای بوده در گذشته بسیار حاصل خیز بوده، نخلستان‌های زیادی داشته، باغ‌های زیادی داشته و اشجار، چشمه‌ها در او فراوان بوده. جریان فدک این هست که این از جنبه جغرافیایی. از جنبه تاریخی این هست که در سال 7 هجری وقتی که جنگ یهودی‌ها با کفار متحد میشن و علیه پیامبر جنگ خندق رو به راه میندازن و بعد از او مسئله فتح خیبر اتفاق میفته که به دست مبارک امیرالمؤمنین قلعه های خیبر فتح میشه، منطقه فدک که حدود شاید 40-50 کیلومتر فاصله داشته با منطقه خیبر، اهل فدک یعنی یهودیانی که اهل منطقه فدک بودن، اینها خودشون میان پیش پیغمبر و در واقع در یک حالت مذاکره و مصالحه‌ای این سرزمین فدک رو به خود پیامبر هدیه میکنن، میبخشن به پیامبر، البته به این شرط که نیمی از درآمد این برای پیامبر باشه و نیمی هم برای خودشون باشه. به پیامبر عرضه میکنن که ما آشناتر هستیم به این سرزمین و بهتر میتونیم به او رونق بدیم و او رو نگهداری کنیم، لذا همون کسانی که این رو به پیغمبر داده بودن، در اختیار پیغمبر قرار داده بودن، همونها روی خود همون زمین باقی موندن، اخراج نشدن، کار میکردن، از درآمدش هم خودشون استفاده میکردن، همون درآمد رو در اختیار نیمیش رو در اختیار پیامبر قرار میدادن. خب این قضیه فدک بود از جهت تاریخی تا اینجا که این مال یهودی ها بوده و بعد خودشون با اختیار خودشون این رو به پیامبر میبخشن و بعد پیامبر در زمان حیات خودشون این رو به حضرت زهرا میبخشن. هم سند کتبی داره، هم روایات در این زمینه وجود داره، حالا بعداً عرض خواهیم کرد. منتها بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله حزب حاکم رو غصب میکنه و در واقع وکیل و نماینده حضرت زهرا رو از اون منطقه اخراج میکنه و در اختیار خودشون هست تا زمان عثمان. در زمان عثمان هم عثمان باز میبخشه او رو به مروان ابن حکم، او هم به دوتا فرزنداش میبخشه. همینجور در واقع خود حکام اموی و عباسی دست به دست این رو بین خودشون میچرخوندن. البته در زمان عمر ابن عبدالعزیز این فدک بازگردونده میشه به اولاد حضرت زهرا ولیکن مجددن حاکم بعدی یزید ابن عبدالملک اون رو از اولاد از زهرا میگیره و خلاصه در نهایت اینها در اختیار همون حاکمان قرار میگیره و به طور کلی ممنوع میشن فرزندان از زهرا از این سرزمین و از این مکان وسیعی که حالا جریان و ماجرا داره که باید بیشتر در موردش صحبت کنیم. سوال سوم در رابطه با مالکیت خود فدک هست. اول از همه بحث مالکیت خود پیامبر نسبت به فدک. مستحضر هستید که اگر جنگی اتفاق می افتاد و غنائمی به دست مسلمان ها می رسید، این غنایم مال مسلمان ها بود، طبیعت جنگ اینجور بود، یا سرزمین هایی فتح می شد اون سرزمین ها در اختیار مسلمان ها قرار می گرفت. قانون جنگ در گذشته این گونه بوده، الان هم همینجور هست. اما گاهی اوقات بعضی از سرزمین ها بدون جنگ در اختیار حاکم اسلامی قرار می گرفت و حالا شرایطی هم داشت. به این سرزمین ها اصطلاحاً فیع گفته می شد. فدک جزو غنایم جنگی نیست، چون از طریق جنگ به دست نیامده و خود مالکین او این رو در اختیار پیامبر قرار دادن. پس طبیعتاً فیع مربوط به شخص پیامبر میشه. آیه شریف قرآن، دو آیه داریم در سوره حشر، آیه 6 و آیه 7 بر این موضوع دلالت داره. من آیه رو قرائت میکنم. و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیر ولا رکاب ولکن الله یسلط رسوله علی من یشا والله علی کل شیء قدیر. فرماید اون چرا که بخشید خدا به پیامبرش میبخشد یا باز میگرداند. کلمه فی به معنی رجوعه، چون در واقع همه عالم ملک خداست، مال خداست و طبیعتا مال رسول الهی و خلیفه الهی است و اینها به نحو امانت در اختیار بنده ها قرار میگیره. این یک اصل مسلم توحیدی است. ما هر چرا که میگیم در این عالم مالکش هستیم، مالک حقیقی خداست. چرا؟ چون اوست این رو داده. زمین مال خداست، مگه ما زمین رو ایجاد کردیم؟ آب مال خداست، ما که ایجاد نکردیم. حتی تنمون، جسممون، همه وجودمون از خداست. انا لله، ما مال خداییم، ما خودمون چیزی رو ایجاد نکردیم. لذا مالک حقیقی و مالکیت حقیقی از آن پروردگاره. لله ملک السماوات والارض، فقط مال خداست پادشاهی و مالکیت آسمان و زمین. پس اون چه که دست ماست، در واقع اگر میگیم من مالک این چیز هستم، یک مالکیت اعتباری نه حقیقی. ما واقعا مالک او نیستیم، نه او رو ایجاد کردیم، نه میتونیم به او بقا و دوام بدیم، نه میتونیم از هر جهت احاطه بهش داشته باشیم. خیلی مالکا هستن که ملکشون رو دیگران به قصد ازشون میگیرن دیگه. به هر صورت مالکیت های ما مالکیت های اعتباری است. لذا وقتی این زمین ها که در واقع مال خود خداست، حالا به حکم الهی در اختیار پیغمبر قرار میگیره، لذا بازگشت این مالکیت اعتباری به مالکیت حقیقی است. لذا کلمه فی ازش تعبیر میارن که یعنی اینها رو ما برگردوندیم به سوی رسولمون. می‌فرماید ما عفا الله، اون چرا که خداوند بر می‌گرداند یا می‌بخشد به رسولش، منهم از یهودی‌ها یا از کسانی که در واقع در نقطه مقابل قرار گرفتن، فما اوجفتم علیه من خیل و را رکاب، خطاب به مسلمان‌ها هست که شما مسلمان‌ها سهمی در او ندارید. چرا؟ چون این سرزمین‌ها از طریق خیل و رکاب، یعنی از طریق جنگ، از طریق لشکرکشی به دست نیامده، یعنی شما زحمتی براش نکشیدید که حقی در او داشته باشید، بلکه این صرفاً یک نوع هدیه است، بخششی است که از ناحیه مالکین اونها برای پیامبره و خدا هم این بخشش رو تأیید کرده. ولکن الله یسلط رسوله علی من یشاء، خدا مسلط میکنه پیامبرانش رو بر هر کسی که بخواد و خدا بر هر چیز قادره. منتها این تو ذهن نیاد، این نکته رو توجه بفرمایید، اینی که این آیه شریفه میفرماد ما فیع رو یعنی این سرزمین ها رو ملک پیامبر قرار دادیم و مالکینش او رو بخشیدن به پیامبر، اینها معناش این باشه که اینها در واقع پیامبر استفاده شخصی از اینها بکنه. اینجوری نیست، بلکه پیامبر درست ملک اوست ولی او نه تعلقی به دنیا داره قلبا و نه زندگی او جلوه از دنیا درش هست، بو و رنگ از دنیا نمیده. این برای این در اختیار، یعنی مال پیغمبره، اما این رو به دست کسی داده خدا که او هیچ توجهی به این مال نداره. ولذا چه فدک و فی در اختیار رسول قرار گرفته قبل از در اختیار قرار گرفتن و بعد از در اختیار قرار گرفتن، زندگی رسول هیچ تغییر پیدا نمی کنه. زهد همون زهده، اعراض از دنیا همون اعراض از دنیاست. و دقیقا فدک هم وقتی به حضرت زهرا بخشیده میشه هیچ تأثیری در زندگی اونها نداره، همون مشی زندگیشون که بوده همون هست. لذا اینو دقت کنم که اگر حضرت صدیقه طاهره ادعا میکنه برای بازگشت فدک، هیچ جنبه شخصی درش وجود نداره. خب اینجا هست که لذا در آیه بعدی میفرماد ما افا الله علی رسولهی فلله من اهل القرى فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. اون چرا که خداوند بر رسول بخشیده است که همین فی باشه که مخالفین میان زمین هاشون رو در اختیار او قرار میدن، این مال خداست و مال پیامبره و مال ذوی القربای پیامبره، پس دیگران حق ندارن. و مال یتیمانه، مال مسکین هاست، مال در راه مانده هاست. و این به خاطر این است که این اموال دولتاً بین الاغنیاء منکم نباشه، کمان که زمان ابوبکر به بعد همینجور شد، یعنی وقتی تصرف کردن شد دولتاً بین الاغنیاء منکم، یعنی چرخید بین پولدارا و زمینه شد برای اینکه ثروتمندا ثروتمندتر بشند و فقیرها فقیرتر بشند. لذا گفت اینجوری نیست، این باید در اختیار رسول خدا قرار بگیره، مال رسول خداست و رسول خدا هم کسی است که با داشتن این دولتاً بین الاغنیا نیست. اگر رسول داره یا به حضرت صدیقه طاهره میبخشه، دولتاً بین الاغنیا هیچ کدوم نیست، یعنی چرخش بین پولدارا نیست، بلکه این در دست کسانی است که زهد دارن، اعراض از دنیا دارن و خود را امانتدار این اموال میدونن و دقیقاً به اون مستحقینش میرسونن. این هست که رسول خدا وقتی از دنیا میره، حضرت امیر میفرمان خرج من الدنیا خمیسن و ورد الاخره سلیمن لم یز حجرن علا حجر. حضرت رسول از دنیا با شکم خالی بیرون رفت و در آخرت سالم ورود پیدا کرد، سنگی روی سنگ نگذاشت. این فدک ملک او بود ولی سنگی رو سنگ قرار نداد، صدیقه طاهره هم سنگی رو سنگ قرار نداد، امیر مؤمنین هم سنگی رو سنگ قرار نداد، در این حال که مالک این بودن. پس طبق این آیه شریفه فدک ملک شخصی رسول الله و رو رسول الله از او استفاده شخصی نمی کنه، ملک اوست هم استفاده شخصی نمی کنه، ولی شکی در مالکیت او نیست و حضرت رسول هم در واقع هر کاری میتونن در این ملک انجام بدن و دیگران به هیئت حاکمه هیچ کسی حقی در اینجا نداره. این دلیل اول قرآنی که فیع مال رسول خداست. و اما فدک، تمام مفسرین شیعه و سنی اتفاق دارند در این که فدک جزء فیع و مال رسول الله، یعنی کسی در اینی که فدک به عنوان فیع ملک رسول الله نیست هیچ قائلی ما نداریم، همه متفقند در شیعه و سنی که این ملک رسول الله. از طرفی این نکته رو توجه بفرمایید که خود ابوبکر و عمر پس از اینکه اومدن قصد کردن این مکان رو، اقرار به مالکیت داشتن، به دلیل اینکه وقتی ابوبکر به حضرت صدیق طاهر گفت که پیامبر ارث نمیگذارد، یعنی فدک مال پیغمبره، پس اقرار کرده که فدک مال پیغمبره اما به ارث نمیرسه. و همچنین عمر در کتاب سنن ابی داوود که از کتب صحاح سته هست و از کتب معتبر هست، بیان داره که عمر میگوید فکان رسول الله خاصتن قرا عرینه و فدک و کذا و کذا، قرا دههای عرینه و فدک و چند چیز دیگر، اینها ملک خود رسول الله بود. پس اینها هم اقرار دارن بر این که فدک مال رسول خدا بود. پس این مرحله اول درش جایی هیچ شک و شبهه‌ای نیست که منطقه فدک به عنوان فی ملک رسول خدا بوده و در اختیار رسول خدا بوده و در این هیچ گونه اختلافی بین شیعه و سنی و در امت اسلام چه اختلافی نیست. اما سؤال بعدی و اون این است که مالکیت حضرت زهرا بر این فدک خب چگونه بوده؟ آیا رسول خدا این رو به زهرا بخشیده یا نه؟ قضیه چی هست؟ در مسئله اول که ملک رسول خدا بوده تردیدی نیست، اما در مرحله بعد، در اینی که حضرت زهرا پس از رسول و در زمان حیات رسول الله مالک این شده، ما هم دلیل قرآنی داریم هم دلیل روایی بر این مسئله وجود داره. اما دلیل قرآنی، دو آیه در قرآن هست که بیان میکنه و آت زل قربا حقه، یعنی به زوال قربای خودت، نزدیکان خودت حقشون رو بهشون ادا بکن. یکی این آیه و آیه دیگه هم تعبیر هست فآت ذل قربا حقه، یک آیه سوره اسراء آیه 26، دیگری سوره روم آیه 38. در همین آیه فی هم که خوندیم گفته بود فی حق رسول و زوال قرباست، لذا پیغمبر بر اساسی که این آیه نازل میشه حضرت زهرا رو میخوان و فدک رو به اون میبخشند و در اختیار او قرار میدن که این حق شماست که خداوند تبارک و تعالی این دستور داده، این حق رو من به شما بدم. و این موضوع مورد اتفاق روایات شیعه، تفاسیر شیعه و اکثر روات و مفسرین اهل سنته که اقرار دارن. لذا همین قرائن امروز با اینی که دقیقا در عربستان که در سیطره وهابیت هست تلاش دارن هر نامی، هر نشانی را از اهل بیت نابود بکنن و از بین ببرن، ببینیم که در همین منطقه امروزی فدک نامهای حضرت صدیق طاهره بر مساجد، بر بستانها، بر چشمها هنوز وجود داره، نتونستن بردارن و این خودش نشانه این هست که اینها در اختیار حضرت زهرا بوده است. لذا پیامبر اکرم این رو میبخشن و حضرت در اختیارشون قرار میگیره. پس مالکیت حضرت زهرا طبق این آیه و طبق اجماع روایات شیعه و مفسرین شیعه در ذیل همین آیه مال حضرت زهرا بوده. و از طرفی همین خطبه که از فلسفه هاش همین هست که حضرت زهرا میان و ادعا میکنن که این مال من هست. امیرالمومنین شهادت میدن، دیگه شهادت دو نور پاک، دو موجود معصوم کفایت میکنه برای همه امت اسلام در اینی که فدک ملک حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. خب حالا این سوال بعد مطرح میشه که چرا فدک غصب میشه و چرا اهل بیت در برابر غصب فدک عکس العمل نشون میدن. داستان چرایی غصب فدک رو من در روایتی که در منابع ما آمده، البته من داخل پرانتز نکته عرض کنم، این یک امر بسیار بدیهی و روشن هست که تاریخ ها که توسط عامه نوشته شده تحت سلطه حاکمان بوده و تو طول تاریخ هم همین گونه بوده. مورخین کسانی بودند که نمیتونستن خلاف منویات حاکمان چیزی رو نگارش کنند. طبیعی است خیلی از حقایق تاریخی پنهان باید بشه و یکی از هنر مورخان این بوده که با تردستی و چیره دستی می آمدن بسیاری از حقایق رو پنهان می کردن یا وارونه نشون می دادن یا اون پازل ها رو پراکنده می کردن تو کتاب تاریخ که کسی نتونه به راحتی رد پا رو پیدا بکنه. لذا طبیعی است مطالبی که بیانگر ظلم حزب حاکم هست به روشنی در منابع اونها بیان نشده باشه، اما در این حال شواهد زیادی هم وجود داره. در مورد این سوال اخیر میخوام عرض کنم که چرا فدک غصب شد؟ علت غصب فدک طبیعتاً اونها در منابع خودشون نباید ذکر بکنن، اما در منابع ما و از طرق ما نقل شده که عمر به ابوبکر چنین گفت: ان الناس عبید هذه الدنيا، مردم برده این دنیا، لا یریدون غیرها، غیر دنیا رو نمیخوان. فمن عن علی و اهل بیته الخمس و الفیع و فدکا، از علی و اهل بیتش خمس و فیع و فدک را منع بکن. فان شیعته اذا علموا بذلك ترکوا علیا، شیعه علی وقتی این رو بفهمن علی رو تنها میگذارن، رهاش میکنن. و اقبلو الیک، به سوی توی ابوبکر رو میارن، رغبتن فی الدنیا، به خاطر رغبت در دنیا. اینم امام حسین در اونجا فرمود که خلاصه مردم برده دنیا. این حرف درسته که مردم برده دنیا، ولذا از این اصل روانشناسی اینا استفاده کردن و گفتن که اگر فدک در اختیار اهل بیت باشه، مردم به جهت اینکه اهل بیت اون پول رو برای خودشون نمیخوان و این رو خرج میکنن، صرف میکنن، به فقرا میدن، به نیازمندا میدن، طبیعتا افراد متوجه خانواده علی و خاندان علی میشن و طبیعتا یک بازویی برای امیرالمؤمنین میشن و اون موقع علی میتونه اقداماتی علیه حزب حاکم انجام بده. اینا در سیاستی که داشتن وقتی به روی کار اومدن، واقعا تاریخ رو کسانی که چشاشون رو می‌بندند و حقایق تاریخی رو نمی‌خوان ببینند، ابتدا در پیشگاه خدا باید پاسخی برای خودشون داشته باشند. وقتی اینها به حکومت می‌رسند، طبیعتاً هیئت حاکم می‌خواد پایه‌ی حکومت خودش رو مستحکم بکنه و از عواملی که موجب تزلزل پایه‌های قدرت هست در واقع باید اون عوامل از بین ببره. خب اون چه که وجود داره یا مسئله فضائل و شایستگی هایی که در علی بود و در دیگران نبود، طبیعتا میباید علی رو خونه نشین کنن. مدارکی که دال بر خلافت علی است رو باید از بین ببرن، لذا سنت پیغمبر رو سوزوندن. یعنی تمام روایات پیغمبر رو جمع کردن گفتن قرآن برای ما بسته، بسوزنیم. چرا؟ چون تو اون روایات خیلی مطالب بود و نشون میداد که چه کسی جانشین پیامبر باید باشه، و علت دلیلی نداره روایات پیامبر رو بسوزنن، دلیل نداره اجازه ندن، دستور بدن که روایات پیامبر رو ننویسید، اجازه نقل روایات ندن و بگن فقط برید قرآن بخونید. چون در قرآن به صراحت مطالب بیان نشده بود، بعدها هم روایاتی ساختند و خیلی از آیات و مطابق اون روایات معنا کردند. نتیجتاً این که گام دوم این بود که سنت رو از بین بردن تا به پشتوانه سنت مردم نیان بگن شما چه کار هستید و چرا علی در میدان نیست. سوم این است که مردم اون از خیلی درک بالایی نداشتن که حالا جنبه علمی و معنوی امیرالمؤمنین بخواد جذبشون بکنه. و لذا اومدن با ورود علمای یهود در منطقه مدینه و بیان یک سری از اسرائیلیات و قصه ها و حرف ها به همین میزان مردم و ذهنشون رو مشغول کردن و همه رو از علی ابن ابی طالب باب مدینه علم پیامبر در شهر علم رسول خدا رو بستند. و مرحله بعدی این است که خب مردم بنده دنیا، خب از جنبه علمی که خیلی اونگونه نیستن، از جنبه کمالات شخصی خیلی طالب اون آرمان ها و کمالات بالا هم نیستن، ولی یک مسئله پول میتونه جذبشون بکنه. لذا بلا فاصله و به سرعت مسئله فدک یک عامل مهم اقتصادی بود و میتونست اهل بیت رو از این زاویه توانمند بکنه و مردم به اونها از این زاویه گرایش پیدا بکنن رو بلافاصله در همون ابتدای کار این رو در واقع این رو هم مسدود کردن و فدک رو که یه پشتوانه مهم اقتصادی بود این رو مصادره کردن. پس علت قصد و مصادره فدک غیر از این چیز دیگری نمیتونه باشه که هم شواهد رفتارهای اونها نشون میده و هم این اعترافی که در واقع اینها در این زمینه راجب در واقع قصد فدک داشتن. مسئله بعدی این هست که اهل بیت در رابطه با قصد فدک چه عکس العملی نشون دادن، که این یه مقدار بحثش مبسوط هست و این که مخالفین ابتدا ادعا میکنن که این اگر مال هبه رسول شما باید بیانه بیارید و بعدم میگن اگر ارث به شما نمیرسه، این دوتا مطلب و مطرح میکنن. بعد امیر مؤمنان و فاطمه زهرا سلام الله علیهما پاسخ میدن به این موضوع که انشالله مشروع این مطلب رو در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.